ساعت 22 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا در ساعت‌های آخر پنجشنبه شب خودتون در ایران، آخر هفته خودتون، نهم بهمن ماه. شمایی که موندید بعد از فرداهنگ پر از موسیقی و ترانه میخواید خبرهای تازه رو از رادیو فردا بشنوید. آزاده اسدی هستم و این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. ما با شما خواهیم بود تا نیم ساعت آینده با بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی که همکارانم تهیه کردند. بمونید با ما بعد از خبرهایی که مهتاب وحیدی‌راد برای ما میخونه براتون میگم بقیه همکارانمون چه برنامه‌هایی تهیه کردند.
ممنونم آزاده. با سلام به شما شنوندگان عزیز. مذاکرات یک روزه معاونان وزیران خارجه ایران و سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان شامگاه پنجشنبه در شهر استانبول به پایان رسید. سرپرستی تیم مذاکره کننده ایران بر عهده عباس عراقچی بود و هلگا اشمیت، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز در این مذاکرات حضور داشت. تیم مذاکره کننده ایرانی پیش از این مذاکرات در روزهای سوم و چهارم بهمن ماه با دیپلمات‌های آمریکایی نیز در زوریخ گفتگو کرده بود. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، مذاکرات هسته‌ای را به ماراتن تشبیه کرد و گفت در مذاکرات هرچه به جزئیات نزدیکتر می‌شویم، اختلاف نظرها نیز بیشتر می‌شود. وی در عین حال مذاکرات استانبول را بسیار مفید ارزیابی کرد، اما دستیابی به یک نتیجه مطلوب را نیازمند واقع‌بینی و اراده سیاسی متقابل دانست. درباره مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای غربی بیشتر خواهید شنید. کمیته بانکی مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه طرحی را با اکثریت آرا به تصویب رساند که بر اساس آن اگر مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 تا پایان ماه ژوئن به نتیجه نرسد، تحریم‌های ایران تشدید خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این طرح با 18 رأی موافق در مقابل 4 رأی مخالف در کمیته بانکی به تصویب رسیده است. طرح تشدید تحریم‌ها علیه ایران توسط مارک کرک، سناتور جمهوری خواه، و رابرت منندز، سناتور دموکرات تهیه شده است. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، پیشتر اعلام کرده بود در صورت تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران آن را وتو خواهد کرد. علی مطهری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، میگوید فضای آزادی بیان در دولت حسن روحانی محدودتر شده است. وی روز پنجشنبه در کنگره حزب مردم سالاری از آنچه خودسانسوری رسانه‌ها خواند انتقاد کرد و گفت علت افزایش این خودسانسوری‌ها ترس رسانه‌ها از توقیف و لغو امتیاز است. روزنامه‌های روزان و مردم امروز دو روزنامه‌ای هستند که به ترتیب در تاریخ دوم و 27 دی ماه به دستور دادستانی تهران توقیف شدند و تعدادی از کارکنان آنها نیز احضار یا بازداشت شدند. علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین الملل رهبر ایران، با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، دیدار و گفتگو کرد. وی که به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران به این سفر رفته است، با اشاره به گسترش همکاری‌های بین المللی و هسته‌ای میان ایران و روسیه، ابراز امیدواری کرد که این همکاری‌ها افزایش یابد. به گزارش واحد مرکزی خبر، علی اکبر ولایتی همکاری‌های تهران و مسکو را در زمینه تأمین نیازمندی‌های تسلیحاتی سوریه ثمربخش توصیف کرد. وزارت اطلاعات ایران روز پنجشنبه خبر خروج مدیرعامل یک بانک خصوصی را از ایران تکذیب کرد. در بیانیه وزارت اطلاعات اشاره‌ای به نام این شخص نشده، اما اخیراً در شبکه‌های اجتماعی اخباری مبنی بر خروج حسن معتمدی، مدیرعامل بانک اقتصاد نوین، منتشر شده بود. حسن معتمدی خود نیز در مصاحبه‌ای با خبرگزاری‌های داخلی این خبر را دروغ محض خواند. وزارت اطلاعات علت انتشار این شایعه را برهم زدن فضای عمومی و امنیت کشور توصیف کرده است. و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز پنجشنبه گفت که ایران باید برای درگیری اخیر در مرز اسرائیل و لبنان سرزنش شود. در جریان تنش اخیر روز چهارشنبه، شبه نظامیان حزب الله لبنان به یک کاروان ارتش اسرائیل حمله کردند و دو سرباز اسرائیلی را کشتند. آزاده.
خیلی متشکرم از تو مهتاب وحیدی رات. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا و میتونید اخبار رو در سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. از طریق صفحه فیسبوک ما هم میتونید اخبار رو دریافت کنید هر چند دقیقه یک بار که در سایت بروز میشه. علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران با رئیس جمهور روسیه در مسکو دیدار کرد.
با توجه به اینکه شغل اجرایی نداره، بعید به نظر میرسه که بخصوص در ارتباط با روسیه آقای ولایتی در ارتباط با برنامه اتمی ایران بتونه گام بزرگی برداره.
تکذیب خبرهای مربوط به فرار مدیر عامل بانک اقتصاد نوین از کشور.
تمام رسانه‌های رسمی یا واقعیت‌ها رو کتمان می‌کنند یا اونها رو تحریف می‌کنند، طبیعی است که رسانه‌ای مثل رسانه شایعه و یا امکانات مدرن مثل فضای مجازی فیسبوک، توییتر و وایبر آتش مردم به دانستن حقایق رو تأمین می‌کنه.
بیشتر می‌شنوید اگه همراه ما بمونید تا 25 دقیقه آینده در مجله شبانگاهی رادیو فردا. علی اکبر ولایتی نماینده ویژه حسن روحانی و مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران شب گذشته 8 بهمن ماه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مسکو دیدار کرد. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که علی اکبر ولایتی در دیداری 1.5 ساعت درباره گسترش همکاری‌های سیاسی و اقتصادی دو کشور صحبت کرده و بعد به مدت 1 ساعت به شکل خصوصی با ولادیمیر پوتین گفتگو کرده. آقای ولایتی گفته که در این دیدارها درباره مذاکرات هسته‌ای هم گفتگو شده. اما در این دیدار خصوصی 1 ساعته بین ولادیمیر پوتین و علی اکبر ولایتی چه موضوعهایی مطرح شده؟ حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگوی با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در اسکاتلند علاوه بر این سوال ارزیابی او را از دلایل سفر آقای ولایتی به مسکو پرسیده.
اونطور که مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردن، هدف گفتگوها بحث پیرامون برنامه‌های اتمی ایران بوده. خب این کار سابقه هم داشته. قبلا آقای ولایتی زمانی که احمدی نژاد رئیس دولت بود سفری به پاریس داشت و نقش میانجی رو ایفا کرد و دارای اشراف پرونده اتمی ایران هست و سالهای درازی موضوع رو پیگیری می‌کرده. بنابراین دور از ذهن نیست که به عنوان فرد معتمد و مورد اعتماد و قبول رهبر جمهوری اسلامی و همینطور جانشین کنونی رئیس دولت فعلی وقتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام رو دفتر مطالعاتش ترک کرد به این سفر بره، ولی با توجه به اینکه شغل اجرایی نداره، بعید به نظر میرسه که بخصوص در ارتباط با روسیه آقای ولایتی در ارتباط با برنامه اتمی ایران بتونه گام بزرگی برداره. مشکل برنامه اتمی ایران باید در ارتباط با آمریکا باز بشه، ولی اون جایی که شاید اهمیت بیشتری به این مذاکرات میده نکات و مسائلی است که شاید رسما اعلام نشده و شاید در گفتگوهای خصوصی که آقای ولایتی با پوتین رئیس جمهور روسیه برگزار کرده مطرح شده.
به گفتگوهای خصوصی آقای ولایتی و ولادیمیر پوتین اشاره کردیم که بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم بیش از 1.5 ساعت به طول کشیده. به نظر شما در این مذاکرات خصوصی احتمالاً چه مسائلی مورد بحث بوده؟
روسیه ایران میخواد تبدیل بشه به شریک استراتژیکیش، ولی امکانات روسیه محدوده. ولی با توجه به وضعیت دشوار ایران، کمک گرفتن از هر کشور خارجی برای جمهوری اسلامی میتونه مؤثر واقع بشه. روسیه دارای امکاناتی است که میتونه ایران رو برای توسعه صنایع دفاعیش کمک بکنه. به عنوان صادرکننده نفت و یک کشور همسایه ایران، میتونه در فروش نفت ایران اگر بازار مناسبی براش فراهم بشه نقشی ایفا بکنه. و البته ایران و روسیه هر دو همکارهای نزدیک همدیگه در سوریه هستند و همکاری ایران و روسیه در سوریه میتونه موقعیت امنیتی این کشور و همینطور سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو در این ارتباط تقویت بکنه. به نظر من مورد اخیر میتونه دارای اهمیت بسیار بیشتری باشه، ضمن اینکه همکاری‌های تسلیحاتی ایران و روسیه هم دارای اهمیت مناسب و جای مشخصی در گفتگوهای آقای ولایتی میتونه داشته باشه.
آقای تقی‌زاده، همطور که اشاره کردین علاوه بر مسئله هسته‌ای ایران، بحران سوریه و خریدهای نظامی ایران، به خصوص مسئله سامانه دفاعی S-300 که مورد مناقشه است، از مسائلی است که تهران و مسکو با هم در برخی موارد اختلاف نظر دارند. آیا به تصور شما این سفر آقای ولایتی به مسکو میتونه زمینه‌ساز بهبود روابط دو کشور در این موارد باشه؟
روابط تهران و مسکو بخصوص در دوران آقای پوتین همیشه نزدیک و خوب بوده، ولی به نظر من یک مورد شاخص در گفتگوهای اعلام نشده آقای پوتین برداشتن مانع یا موانع متعدد سیاسی در راه تحویل احتمالی سامانه دفاع موشکی 300 به جمهوری اسلامی است، موضوعی که از سال 2007 به این طرف همچنان بین دو کشور به عنوان یک بازدارنده مطرح بوده و حتی در دوره دولت گذشته یعنی دولت آقای احمدی نژاد دولت ایران رسما شکایتی رو علیه روسیه در مجامع بین المللی مطرح کرده و تقاضای دریافت 4.7 میلیارد دلار زیان و ضرر داشته. ولی با توجه به حساسیت سامانه دفاعی S-300 روسیه همچنان نیازمند جلب نظر کشورهای دیگری است که پیشتر مخالف تحویل این سامانه به ایران بودند، بخصوص اسرائیل و عربستان سعودی در منطقه، و آمریکا مخالف جدی این سامانه است به یک علت ساده که همیشه آمریکا اعلام می‌کرده در ارتباط با برنامه اتمی ایران همیشه همه گزینه‌ها بر روی میز قرار داشته. منظور از گفتن این شعار این است که گزینه نظامی هم علیه ایران میتونه مورد استفاده قرار بگیره اگر تلاش‌های دیپلماتیک در مذاکرات اتمی به نتیجه نرسه، ولی در صورت تحویل سامانه موشکی S-300 این گزینه برای آمریکا و برای اسرائیل بسیار پرهزینه خواهد بود.
درباره دیدار علی اکبر ولایتی مشاور امور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران و نمایندگی ویژه حسن روحانی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه شنیدید، او به مسکو سفر کرده و دیدار خصوصی هم با آقای پوتین داشته. حسین قویمی از رادیو فردا در مورد این دیدار با رضا تقی‌زاده گفتگو می‌کرد، تحلیلگر مسائل سیاسی در اسکاتلند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
22:11 در تهران. برگردیم به ایران. حکم زندان و تبعید 7 تن از درویشان گنابادی شهرستان کوبار در استان فارس با رأی دیوان عالی کشور به تایید نهایی رسیده. نوشین سید حسینی از رادیو فردا در گفتگوی با مصطفی آزمایش، مسئول روابط عمومی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر ایران، درباره جزئیات این حکم‌های تایید شده می‌پرسد.
آقایون کاظم دهخان و حمیدرضا آرایش و محمدعلی شمشیرزن، آقای محمدعلی دهخان و محمدعلی صادقی و ابراهیم بهرامی و محسن اسماعیلی مجموعاً 7 نفر از دراویش گنابادی ساکن شهرستان کوار هستند که در ابتدا متاسفانه اینها رو متهم به محاربه کرده بودند و فساد فلعرض و تبانی بر علیه نظام و شرکت در گروه های غیرقانونی. بعد یه حکمی صادر کرده بودند که تبعید 28 ساله و تبعید مادام العمر برای این اشخاص بود. متاسفانه ما مشاهده میکنیم که این حکم در بالاترین مرجع رسیدگی حقوقی در ایران یعنی دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفته.
آقای آزمایش، این 7 نفر به نفی بلد یا تبعید هم محکوم شدن؟
نفی بلد و تبعید یعنی 3 نفرشون برای مدت 28 سال و اون 4 نفر دیگه به مدت مادام العمر حق حضور در مسقط و رأس خودشون یعنی شهرستان کوار، اونجایی که به دنیا اومدن، ندارند و مهم نیستش که دیگه اینا به کجا برن، اینها زندگیشون در اینجاست، یعنی محل کارشون، محل اقامتشون، خانهشون، کاشانهشون، خانوادهشون، اینها در اینجا در کوار زندگی میکنن و حالا باید آواره بشن برن به یه نقطه دیگه ای.
آقای آزمایش، مختصر لطفاً توضیح میدید اینکه این پرونده چطور شروع شد و این دراویش چطور زندانی شدند؟
یه طلبه‌ای به نام آقای شهبازی رفت به شهرستان کوار و در اونجا یه تعدادی بسیجی رو جمع کرد و در خیابون‌ها راه افتادن و هر جایی که یک مغازه بود، یک دکانی بود که متعلق به یک درویشی بود، اینها روی اون یه شعاری نوشتن، یه توهینی به صوفی کردن و بعد با دراویش برخورد کردن که چرا شما مثلا سیبیلتون بلنده و چرا تفرقه ایجاد میکنین، چرا فرقه گرایی میکنین. و این در 1390 در شهریور 1390 به طور برنامه ریزی شده اتفاق افتاد و کار به درگیری کشیده شد. یعنی شروع کردن با چوب و چماق و قمه که از قبل آماده کرده بودند به دراویش یورش آوردند و اونها رو به شدت مضروب و مصدوم کردند. در نتیجه سایر دراویش که در شهرهای دیگه‌ای بودند، مثلا سروستان در استان فارس، اومدند به کوار برای اینکه همدردی بکنند با برادران و خواهران ایمانی خودشون، و متاسفانه سپاه پاسداران اونجا راه رو بر اونها بست و شروع به تیراندازی با گلوله‌های جنگی کرد. 4 نفر در این ماجرا تیر خوردند، ولی یکی از اینها به نام آقای درویش وحید بنانی به علت شدت خونریزی در بیمارستان دکترها موفق به متوقف کردن خونریزی نشدند و ایشون به شهادت رسید و بعدم شکایت کردند، ولی تا به امروز این شکایت ها هیچ نتیجه نداده و با اینکه یک بارم دادگاه تشکیل شده و اون طلبه بسیجی شهبازی رو احضار به دادگاه کردن، اون استنکاف از حضور دادگاه کرده و اصولا قوه قضاییه مانند مورد ریشخند و تخته قرار داده.
مصطفی آزمایش بود، مسئول روابط عمومی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر ایران. نوشین سید حسینی با او گفتگو میکرد در مورد حکمهای مرتبط با زندان و تبعید 7 تن از درویشان گناوادی شهرستان کوار در استان فارس. اما شما در مورد این موضوع چی فکر میکنید؟ میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو روی تلفن پیامگیر ما بگذارید یا در صفحه فیسبوک ما پیامتون رو بنویسید.
آقای جنتی گفتند فقط چند تا عوضی خواهان رفع حس هستند. از ایشان سوال میکنم کسی که میگوید بدون محاکمه عادلانه حبس کردن خلاف قانون است عوضی است، یا کسانی که با تقلب در انتخابات 88 یک مشت آدم نالایق و فاسد را که دزدیاشون روز به روز بیشتر برملا میشه بر مسند دولت نشاندند، کدام عوضی هند؟ قطعا تاریخ جواب درست را میدهد.
به ما گفتن که خس و خاشاکین، ارزش ندارین، اخیراً هم میگن عوضی. همه این ادبیاتی که به ما گفتین مرسی، ولی عدالت رو اجرا کنین. عدالت این نیستش که به خاطر یه انتخاب تقلبی توی زندان باشن. عدالت رو اجرا کنین، هرچی فوش دارین اشکالی نداره.
جناب آقای خامنه‌ای، طبق قانون اساسی خودتون شما حائز شرایط رهبری نیستید. 1. به دلیل عدم برخورداری از سلامت کامل، معلول بودنتون که در نماز جمعه اقرار کرد. 2. عدم عدالت شما، طرفداری از اعمال غیرقانونی و غیر اخلاقی احمدی نژاد فقط به خاطر اینکه نظرش به نظر شما نزدیک بود. 3. دستور حصر رهبران عدالت خواه موسوی و کروبی که از آنها به عنوان فتنه‌گر یاد کردید، و امروز که با محکومیت رحیمی و اقرار ایشان به رفتار و کردار و گفتار رئیس جمهور مورد حمایت دیگر جای شکی نیست که به جای فتنه‌گر واقعی عدالت خواهان را برنام کردید. بیا و در این اواخر اون از اعمال خود و آقا مجتبا و نیز آقای جنتی از خداوند طلب مغفرت کن.
35 سال حکومت اسلامی رو انداختید، همه خوبی ها رو تو این کشور به نام اسلام از بین بردید، فرهنگ ایرانی رو کشتید، محبت شد خشونت، صداقت و راستی شد دروغگویی، امانت شد دزدی و کلاهبرداری، مذهب شد فریبکاری. با ایران و ایرانی چی کار کردید؟ کی میخواید برید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
شما میتونید از طریق وایبر هم با ما در ارتباط باشید. شماره دریافت پیام و نظرات شما از طریق وایبر و واتساپ برای رادیو فردا هست 20420-725-970-30. اما ادامه میدیم با یک گزارش دیگه. در حالی که شایعات زیادی درباره فرار مدیر عامل بانک اقتصاد نوین از کشور منتشر شده، وزارت اطلاعات در بیانیه‌ای و همینطور خود مدیر عامل بانک در گفتگویی این شایعه ها رو تکذیب کردند. از مهرداد قاسم پر بشنویم.
وزارت اطلاعات ایران در اطلاعیه‌ای نقل قول‌های منتشر از زبان وزیر اطلاعات مبنی بر خروج مدیر عامل بانک اقتصاد نوین، یکی از بانک‌های خصوصی از کشور، را تکذیب کرد. ساعتی بعد از انتشار این اطلاعیه، حسن معتمدی در گفتگویی با خبرگزاری فارس شایعه خروجش از ایران را تکذیب کرد و گفت که کماکان چون همیشه در سمتش در حال فعالیت است. در روزهای اخیر خبرهای گسترده‌ای در فضای وایبری ایران منتشر شد که از گریختن حسن معتمدی، مدیر عامل بانک اقتصاد نوین، در ارتباط با مفاسد اقتصادی خبر میداد. اما چرا یک خبر وایبری میتواند وزارت اطلاعات ایران را به واکنش وادارد؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، ساکن بن.
دلیل اولش سانسور شدید حاکم بر رسانه‌های داخلی است. موقعی که تمام رسانه‌های رسمی یا واقعیت‌ها رو کتمان می‌کنند یا اونها رو تحریف می‌کنند، طبیعی است که رسانه‌ای مثل رسانه شایعه و یا امکانات مدرن مثل فضای مجازی فیسبوک، توییتر و وایبر آتش مردم به دانستن حقایق رو تأمین می‌کنه.
خبرهای وایبری منتشر شده درباره فرار مدیر عامل بانک اقتصاد نوین در ایران، در این حال از دارندگان حساب در این بانک می‌خواست که وجوه خود را از آنجا بیرون بکشند. هم بیانیه وزارت اطلاعات و هم مدیر عامل بانک اقتصاد نوین در گفتگویش با خبرگزاری‌های داخلی میگویند که منبع خبر را نمی‌شناسند، اما اهداف آنها را چرا؟ مهدی مهدوی آزاد.
البته هدف اصلی از این خبر میتونه تضعیف بانک اقتصاد نوین باشه، به این خاطر که در انتهای این خبر وایبری تاکید شده بود که مردم هر چه سریعتر پولشون رو از بانک اقتصاد نوین بیرون بکشن. اما مجموع خبر و همچنین بیانیه‌ای که وزارت اطلاعات داده بیشتر من رو یاد گزارش هایی میاندازه که اخیراً در مورد دولت موازی و فعالیت های اطلاعات سپاه پاسداران علیه دولت روحانی منتشر شده بود. به نظر میرسه این بخشی از پروژه بزرگتری باشه برای تخریب دولت و تضعیف دولت واسه اینکه به فسادهای واقعی اقتصادی رسیدگی نکنه.
وزارت اطلاعات ایران در اطلاعیه‌اش در این حال میگوید که با هر گونه شایعه پردازی در فضای مجازی برخورد خواهد کرد و این حق را برای خود محفوظ میداند.
مهداد قاسم فرق گزارش میداد.
محکومیت معاون رئیس جمهور پیشین ایران به خاطر فساد مالی و حاشیه‌هاش، از جمله ادعای او در زمینه پرداخت پول به 170 کاندیدای انتخابات مجلس هشتم، یک بار دیگه دامن زده به بحث فساد مالی در ایران. این جمعه ساعت 6 عصر به وقت تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید در برنامه ساعت 6 تا به همین موضوع بپردازیم. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
شما میتونید تماس بگیرید با شماره تلفن ما، روی تلفن پیامگیر ما پیغام بگذارید 2042-02-21-12-21-12 و بگید که میخواید در این برنامه حضور داشته باشید. اردشیر احمدی، ویدیوساز کانادایی ایرانی تبار، از 6 بهمن در بازداشت به سر میبره. سایت خبری موسیقی ما از او به عنوان کارگردان سرشناس در حوزه آنچه که ویدیو کلیپ های زیرزمینی نامیده یاد کرده. پایگاه اطلاع رسانی موسیقی ما ضمن اشاره به خبر بازداشت آقای احمدی در اصفهان نوشته هنوز هیچ نهاد یا ارگانی بازداشت او را تایید یا تکذیب نکرده. از محمد زرقامی بشنویم.
به نوشته برخی از وبسایت‌های خبری در ایران، اردشیر احمدی در هفته‌های اخیر مشغول برگزاری کلاس‌های آموزش و تدریس ساخت ویدیو و نماهنگ بوده است. او حتی در یکی از پست‌های فیسبوک خود که 21 آذر ماه منتشر شده، به برگزاری این کلاس‌ها در آینده در چند کشور اروپایی و آمریکایی اشاره کرده و نوشته است سفری هم در این خصوص به افغانستان خواهد داشت. اردشیر احمدی در پست دیگری نیز نوشته است که به خودش قول داده تا 1000 ساعت کار آموزشی انجام دهد. آقای احمدی پیش از این در کانادا و دبی فعال بود و برنامه‌هایی را عمدتاً با محوریت هنرمندان ایرانی ساکن لس آنجلس در محیط‌های مجازی منتشر کرده بود. او 3 سال پیش به ایران بازگشت و فعالیت‌های خود را در همان قالب گذشته با هنرمندان جوانی که در بازار موسیقی غیررسمی ایران که از آن به عنوان موسیقی زیرزمینی نام برده می‌شود پی گرفت. در این میان او حتی نماهنگی را برای امیر تتلو، خواننده‌ای که آذر ماه گذشته برای مدت کوتاهی بازداشت شده بود، کارگردانی کرد. موسیقی ما به نوشته‌ای بر روی صفحات شخصی امیر تتلو اشاره کرده و از قول این خواننده نوشته است انشاءالله او بعد از راهنمایی برای خدمات بیشتر میهن عزیز آزاد خواهد شد. 12 آذر ماه مسعود زاهدیان رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز از برخورد با افرادی که به گفته او در قالب هنر قانونی و واقعی فعالیت نمی کنند خبر داده بود. حسین توهی خواننده ساکن لندن که به این گروه از خوانندگان نزدیک است پیشتر در گفتگویی که با او داشتم به این مسئله که این دستگیری ها برای این گروه از خوانندگان به امری عادی تبدیل شده از نبود هیچ گونه ضمانتی برای فعالیت در ایران انتقاد کرده بود.
البته از این لحاظ دیگه متاسفانه خب ایران مشخص نیست کدوم ارگان و کدوم چی ممکنه مثلا به شما وزارت اطلاعات بگه اوکی دیگه کاری نداریم بعد از اون بعد مثلا فردا بسیجی ها بگیرن بسیجی رو اطلاعات بگه اوکی از اون بعد پلیس بگیرته از این سپاه اوکی بگن یه سپاه میگیرته اینه که هیچ چیزی گارانتی نیست دیگه مثلا.
پایگاه اطلاع رسانی موسیقی ما با اشاره به دستگیری اردشیر احمدی از بازداشت کوتاه مدت حسین و محمد بوشهری دو نماهنگسازی خبر داده است که به نوشته این وبسایت در این اواخر جایزه بهترین کارگردانی نماهنگ را از معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرده بودند.
محمد زرقامی گزارش می‌داد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
ما خوشحالی اقتصادی اجتماعی داریم، دونه دونه رودها و تالابها و دریاچه هامون رو داریم از بین میبریم.
شاید بهتر باشه که ما این سودهای کوتاه مدت رو به خاطر بهینه کردن وضعیت دریاچه ارومیه و یک سود بلند مدت رو بازبینی بکنیم.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 و 23 تکرار، جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران.
حدود یک ساعت آینده میتونید تکرار این نیم ساعت آینده میتونید تکرار این برنامه رو بشنوید از رادیو فردا. اما بریم با آرش حسنی ها همراه بشیم در برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در دی ماه سال 79 همراه با سعید ماسوری در شهرستان دسفول محل اقامتش بازداشت شد. اتهام غلام حسین کلبی همچون همپرونده‌ایش ارتباط با سازمان مجاهدین خلق بود. او پس از بازداشت بیش از 14 ماه را در سلول‌های انفرادی اداره اطلاعات شهرستان اهواز مرکز استان خوزستان تحت بازجویی گذراند. پس از پایان بازجویی‌ها در اهواز آقای کلبی را به تهران و بند امنیتی 209 زندان اوین منتقل کردند تا کار تکمیل پرونده اتهامی او در تهران انجام گیرد. بررسی اتهامات این هوادار سازمان مجاهدین خلق تا سال 81 به درازا کشید و او در نهایت در یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی در تهران به اتهام محاربه از طریق همکاری با سازمان مجاهدین خلق به عنوان گروه متخاصم محاکمه شد. حاصل آن محاکمه صدور حکم اعدام برای غلام حسین کلبی بود. حکم اعدام این هوادار سازمان مجاهدین خلق در تجدید نظرخواهی او در دادگاه تجدید نظر با یک درجه تخفیف به حبس ابد تبدیل شد. آقای کلبی پس از نهایی شدن حکم حبس ابد خود برای گذراندن دوره محکومیتش به زندان کارون شهر اهواز در جنوب غربی ایران منتقل شد. او از زمان بازداشت در سال 79 تا کنون بدون استفاده از مرخصی زندانی بوده است. تحمل 14 سال زندان برای غلام حسین کلبی با بروز بیماری‌های متعددی برای این زندانی سیاسی و عقیدتی همراه بوده است، به طوری که او از مشکلات آرتروز، ناراحتی زانو و همچنین بیماری‌های دهان و دندان رنج می‌برد. غلام حسین کلبی برای درمان بیماری‌هایش چند باری از مسئولان زندان کارون اهواز درخواست کرده است تا با مرخصی درمانی یا اعزام او به مراکز درمانی تخصصی بیرون از زندان موافقت کنند، درخواستی که مسئولان زندان تا کنون با آن موافقت نکردند و آقای کلبی بدون استفاده از مرخصی درمانی یا اعزام به مراکز درمانی بیرون از زندان دوره محکومیت خود را می گذراند. غلام حسین کلبی دوره محکومیت به حبس ابد خود را در زندان کارون شهر اهواز در استان خوزستان سپری می کند.
نظرات و پیشنهاداتتون رو در مورد این برنامه به نشانی ملاقات @radiofarda.com ایمیل بزنید و مطمئن باشید آرش حسنی به نظرات شما رسیدگی میکنه. خیلی ممنون که تا این لحظه با ما بودید. همچنان با رادیو فردا بمونید.